ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه دهم دی ماه سال 1394 خورشیدی است و برابر است با 31 ماه دسامبر سال 2015 میلادی. هرچند که چندین کشور جهان همکنون ساعت هاست که وارد سال 2016 میلادی شدند. نیوزیلند، اندونزی، نپال، سریلانکا، سنگاپور، هنگ کنگ و چین و چند کشور دیگر در سال 2016 میلادی هستند و ساعت هاست که این سال رو پشت سر میگذارند. رادیو فردا به همه شنوندگان خوبش که مقیم این کشورها هستند و احتمالاً سال نو میلادی رو جشن میگیرن این سال رو تبریک میگه. برای شما شنوندگان در ایران 2 ساعت به سال نو میلادی مانده و اینجا در پراگ در جمهوری چک جایی که ما هستیم 4 ساعت و نیم تا 2016 با ماست. در هر صورت چه در سال 2015 هستید و چه در سال 2016 به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله با حاصل کار همکارانم هم همراهی خواهم کرد و هم از همکاران گفتم مراد ویسی در صفحه نخست است که دبیر خبر شبانگاهی رادیو فرداست. بشنویم تازه ترین خبرها را از
با سلام. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در نامه‌ای به حسین دهقان وزیر دفاع خواهان سرعت و جدیت بیشتر در برنامه تولید انواع موشک شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی در نامه خود تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران را دلیل دستور جدید خود به وزارت دفاع اعلام کرده است. رئیس جمهوری ایران همچنین گفته در صورت تکرار این اقدامات از سوی آمریکا باید برنامه ریزی جدیدی برای گسترش توانمندی‌های موشکی ایران به عمل آید. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، آمریکا در حال وضع تحریم‌های جدیدی علیه ایران است. پلیس نیویورک یک جوان 25 ساله را به اتهام تلاش برای آماده کردن مقدمات حمله به مراسم شب سال نو در نیویورک از سوی گروه حکومت اسلامی داعش بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مظنون بازداشت شده متهم شده که قصد آماده کردن مواد لازم برای حمله به کسانی را داشته که در رستورانی در منطقه روشستر برای مراسم شب سال نو حضور می‌یابند. نام فرد بازداشت شده امانوئل لاچمن عنوان شده و در صورت مجرم شناخته شدن حداکثر ممکن است به 20 سال حبس محکوم شود. پلیس بلژیک نیز روز پنجشنبه 6 تن را به زن تلاش برای هدف قرار دادن مراسم شب سال نو در بروکسل بازداشت کرد. گزارش‌ها حاکی است که پیش از این 2 تن دیگر نیز در این هفته با اتهام‌های مشابهی بازداشت شده بودند. شهردار بروکسل مراسم آتش‌بازی شب سال نو را از بیم حملات خرابکارانه لغو کرده است. در پاریس پایتخت فرانسه نیز اقدامات امنیتی همزمان با فرارسیدن شب سال نو تشدید شده است. در دبی یک آتش‌سوزی بزرگ پنجشنبه شب هتل آدرس در نزدیکی برج خلیفه بلندترین برج جهان را در بر گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه هنوز دلیل آتش‌سوزی اعلام نشده است. قرار است مراسم آتش‌بازی شب سال نو و فرارسیدن سال 2016 در مجاورت برج خلیفه برگزار شود. محمد علی موحدی کرمانی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز تهران میگوید باید برای بعد از رهبری آیت الله خامنه ای فکر مشخصی داشته باشیم. به گزارش ایسنا، دبیر کل جامعه روحانیت روز پنجشنبه در همایش شورای هماهنگی اصولگرایان تهران ابراز امیدواری کرد مجلس آینده خبرگان نیازی به تعیین رهبر جدید پیدا نکند. اما وی گفت با این وجود اگر خدای نکرده اتفاقی برای آیت الله خامنه‌ای پیش آمد باید برای بعد از آن فکر مشخصی داشته باشیم. آیت الله خامنه‌ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران 76 ساله و متولد 1318 است. محمد رضا خاتمی دبیر کل پیشین جبهه مشارکت ایران اسلامی میگوید 29 آذر 2 هفته قبل به اطلاعات سپاه پاسداران احضار شده و پرونده جدیدی علیه وی تشکیل شده است. آقای خاتمی روز چهارشنبه در مصاحبه با وبسایت جماران وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی با اشاره به اینکه احضار وی موضوع جدیدی نیست گفت ما تقریبا هر چند هفته یک بار احضار می شویم. محمد رضا خاتمی گفت دلیل تشکیل پرونده جدید سخنان وی در مراسم 16 آذر در دانشگاه شهید بهشتی بوده است. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مراد ویسی می شنیدیم و گزیده از آن چه در این مجله برایتان گردآوری شده است. یک هتل معتبر در دبی که محل اصلی برگزاری جشن‌های سال نو میلادی است، همکنون در میان شعله‌های آتش است. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. نگرانی‌ها از احتمال انجام حملات خرابکارانه بر مراسم شب سال نو میلادی در شهرهای بزرگ سایه افکنده است. برخی نمایندگان مجلس و مقامات ایران خواستار توجه شورای نگهبان به تخلفات و پرونده‌های فساد مالی نمایندگان پیشین شدند.
بحث اینجاست که شورای نگهبان چه میزان پایبند بر قوانین باشه و این قوانین رو صرفا جناحی نگاه نکنه و قوانین رو کاملا برای همه یکسان در نظر بگیره.
دولت اوباما در حال آماده سازی تحریم‌های 12 شرکت و فرد ایرانی است که در توسعه برنامه موشک‌های بالستیک ایران نقش داشتند. دولت ایران در واکنش به این تصمیم گفته که موضوع موشک ایران ارتباطی با توافق برجام ندارد.
آقای اوباما لحظاتی بعد از تصویب برجام صراحتاً اعلان کردش که ما در خصوص صرفاً هسته‌ای بحث کردیم، اسم حقوق بشر و موشکی را آوردیم، شمولیت برجام اینها رو در بر نمی‌گیریم.
همین‌ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. یکی از هتل‌های دبی به نام آدرس هتل روبروی برج خلیفه، محل اصلی برگزاری جشن‌های سال نو میلادی، در حال سوختن در آتش سوزی است و این یک آتش سوزی مهیب است. اجازه بدید که به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بریم و در این باره بیشتر از او بشنویم. ایلیا، صدای من رو اگر دارید به شما سلام می‌کنم و بشنویم از این ماجرا.
بله، سلام خدمت شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. حدود 2 ساعت پیش از آغاز جشن‌ها و آتش‌بازی‌های سال نو، آتش سوزی مهیبی در هتل آدرس شروع شد. هتل آدرس در منطقه دانتان هست، روبروی برج خلیفه، منطقه‌ای که در این ساعات بسیار بسیار شلوغ هست و حتی راه‌های منتهی به اون هم بسته است به خاطر ازدحام جمعیت، جمعیتی که منتظر آغاز سال نو و آتش‌بازی‌های این منطقه هستند که بسیار هم در سطح جهانی در سال‌های اخیر مشهور شده. این آتش سوزی تا همچنان که داریم صحبت میکنیم ادامه داره، هنوز دلیلش مشخص نشده. اینطور که اورژانس دبی اعلام کرده، آتش سوزی از طبقه 20 هتل شروع شده و به طبقه‌های دیگه سرایت کرده. البته اورژانس دبی گفته هیچ خسارات جانی در پی نداشته و موفق شدن گروه‌های امدادی مردم رو هرچه سریعتر تخلیه کنن، چرا که آتش سوزی فقط در یک طرف ساختمان و در بخش بیرونی اون بوده. از اطراف هتل هم مردم به سرعت تخلیه شدن، مردمی که برای دیدن جشن‌ها اونجا حضور داشتن. دولت دبی و دفتر اطلاع رسانی دولت حکومت دبی گفته که 4 تیم آتش نشانی در حال تلاش برای خوابوندن آتش هستن برای و همچنین نیروهای امنیتی در منطقه حاضر شدن. هنوز تحقیقات البته بر سر چگونگی آغاز آتش سوزی شروع نشده، اما مقام‌های آگاه و بعضی از شبکه‌های خبری که در محل هستن خبرنگارانشون میگن شاید بخشی از مراسم آتش‌بازی و جشن‌های سال نو لغو بشه و شاید هم به کلی این مراسم لغو بشه امشب در دبی. هنوز در این باره حکومت دبی چیزی اعلام نکرده.
سپاسگزارم ایلیا. در صورتی که اتفاق جدیدی رخ بده احتمالاً باز هم با شما در تماس خواهیم بود و شنوندگانمون رو در جریان تازه های این ماجرا قرار خواهیم داد. یک هتل معتبر در دبی که محل اصلی برگزاری جشن‌های سال نو میلادی بود، همکنون در میان شعله‌های آتش است. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گزارش می‌داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
نگرانی از احتمال حملات خرابکارانه مراسم شب سال 2016 میلادی رو در چند شهر اروپایی به تعطیلی کشونده. غالبا در نیمه شب سال نو در مراکز بسیاری از شهرهای اروپایی آتش بازی برگزار می شود، اما امشب در چند پایتخت اروپایی مراسم سنتی آتش بازی انجام نمی شود و سال 2016 در سایه نگرانی از احتمال حملات تروریستی و زیر نظر صدها نیروی امنیتی و پلیس آغاز می شود. حسین قویمی از رادیو فردا.
نگرانی از احتمال حملات تروریستی موجب شده است که بسیاری از اروپاییان سال 2016 میلادی را در سایه ترس و نگرانی آغاز کنند. حضور نیروهای امنیتی، ماموران پلیس و حتی سربازان در مراکز بسیاری از پایتخت‌های اروپایی کاملا مشهود و ملموس است. در مرکز پاریس، بلژیک و حتی مسکو امشب از آتشبازی خبری نیست و مقام‌های این شهرهای اروپایی مراسم آتشبازی و جشن‌های سال نو را تعطیل کرده‌اند. یک ماه و نیم پس از حملات پاریس از سوی وابستگان به گروه خلافت اسلامی که 130 کشته بر جای گذاشت، ده‌ها تن در فرانسه و بلژیک به خاطر دست داشتن یا مظنون بودن به عملیات تروریستی بازداشت شدند. دادستانی بلژیک روز پنجشنبه از بازداشت 10 مظنون در ارتباط با حملات تروریستی 13 نوامبر در پاریس خبر داده است. بازداشت این عده و اطلاعات محرمانه‌ای که مقام‌های بلژیکی به دست آورده‌اند موجب تعطیلی مراسم آتش‌بازی امسال در مرکز بروکسل شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، در مسکو مقام‌های روسی اعلام کردند که به خاطر فیلمبرداری از یک کنسرت در سال نو، میدان سرخ بر روی مردم بسته است و مراسم جشن آتش‌بازی برگزار نخواهد شد. این در حالی است که شرکت تلویزیونی که فیلمبرداری از این کنسرت را انجام می‌دهد اعلام کرده است دلیلی برای بسته بودن میدان سرخ وجود ندارد. این موضوع نگرانی مردم از احتمال حملات تروریستی در پایتخت روسیه را شدت بخشیده است. این در حالی است که جنگنده‌های روسی از 3 ماه پیش حملات هوایی خود علیه مواضع شورشیان در سوریه را آغاز کردند. همچنین سقوط هواپیمای مسافربری روسی با 244 سرنشین بر فراز صحرای سینا در مصر که داعش مدعی بمب‌گذاری در آن است، بر موج نگرانی مقام‌های مسکو افزوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 7 هفته پس از حملات پاریس و در سالگرد قتل کارتونیست‌های نشریه شارلی ابدو، زمان نمایش ویدیویی در طاق نصرت پاریس بسیار محدود شده و از آتش‌بازی هم خبری نخواهد بود. ماموران پلیس و سربازان هم در اطراف نقاط مرکزی و حساس پاریس حضوری چشمگیر دارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در آلمان و دروازه براندنبرگ برلین مقام‌های این کشور قصد دارند که مراسم آتش‌بازی را با حضور 1 میلیون نفر برگزار کنند. تدابیر شدید امنیتی مقام‌های برلین شامل حضور 150 مأمور پلیس دیگر در میدان براندنبرگ خواهد بود. در مادرید هم به گفته مقام‌های اسپانیا نیروهای پلیس 15% بیش از سال گذشته در مرکز شهر حضور دارند. در لندن پایتخت بریتانیا 3000 پلیس در مرکز این شهر و نقاط حساس همه چیز و همه کس را زیر نظر خواهند داشت. در روم پایتخت ایتالیا نیز 30% بر شمار نیروهای پلیس در مرکز شهر افزوده شده است. در مرکز شهر میلان هم چند ایستگاه گشت پلیس بر مراسم سال نو نظارت دارند. آتش‌بازی هم ممنوع اعلام شده است.
حسین قویمی گزارش می‌داد. شما شنونده خوب رادیو فردا، مبادا بگید که حرف برای گفتن دارید اما نمی‌دونید به کی بگید و کجا بگید، چرا که صداتون به جایی نمی‌رسه. شنونده خوب ما، مسلمه که میرسه. شماره پیامگیر رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. تریبون آزاد رادیو فردا در اختیار شماست. کافیه که شماره پیامگیر ما رو بگیرید و از هر آنچه که مد نظرتونه با صدای خودتون روی این دستگاه پیام بگذارید و پس از اون منتظر شنیدنش در رادیو فردا باشید. 20042212212 و تکرار میکنم. 20402-0221-12-21-12 امتحان کنید. در حالی که روند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان آغاز نشده است، برخی نمایندگان و مقام‌های دولت ایران خواستار توجه این نهاد به پرونده تخلفات نمایندگان پیشین شدند. آنها در این زمینه به پرونده‌های فساد مالی گذشته اشاره می‌کنند. بابک غفوری‌آذر در این باره گزارش می‌دهد.
در روزهایی که نگاه‌ها متوجه هیئت‌های اجرایی و شورای نگهبان است تا نتیجه بررسی صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات مجلس را اعلام کنند، عده‌ای خواهان توجه این دو نهاد به یک موضوع هستند: پرونده‌های فساد مالی. پرونده‌هایی که به ویژه در دو سال اخیر نمونه‌های متعددی از آنها مطرح شده است و حالا برخی رسانه‌ها و چهره‌ها می‌گویند نمایندگانی که در این پرونده‌ها دخیل بودند باید صلاحیتشان رد شود. روزنامه ایران روز چهارشنبه در این باره گزارشی منتشر کرده و در آن از قول چند نماینده نوشته است کسانی که در پرونده منجر به محکومیت محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران، از او پول گرفتند باید رد صلاحیت شوند. اشاره آنها به نامه‌ای است که آقای رحیمی پس از محکومیتش منتشر کرد و در آن نوشت که به 170 نامزد انتخابات مجلس هشتم مجموعاً مبلغ 1,200,000,000 تومان پول پرداخت کرده است. آنها میگویند برخی از نمایندگانی که نامزد دوره آینده شدند در فهرست پولگیرندگان از آقای رحیمی هستند و حالا باید صلاحیتشان رد شود. علاوه بر این پرونده، برخی رسانه‌ها و چهره‌ها به پرونده‌های فساد مالی دیگر هم اشاره می‌کنند. در همین باره محمد اشرفی اصفهانی، رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری، با نام بردن از حمید رسایی، نماینده شاخص جبهه پایداری گفته است او در زمان مدیریتش بر اداره کل فرهنگ و ارشاد استان قم سوء پیشینه داشته و باید صلاحیتش رد شود. در همین باره صحبت‌هایی درباره نقش داشتن برخی نمایندگان در پرونده‌های دیگری چون فساد 3000 میلیارد تومانی، زمین‌خواری و پرونده بنزین‌های آلوده مطرح است. سعید آگنجی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران ساکن فنلاند، درباره این درخواست‌ها می‌گوید:
مطمئناً صحبت‌هایی که در مورد بحث فساد مالی داره مطرح میشه به خاطر اینکه دولتی‌ها میدونن که بسیاری از نماینده‌ها در حال حاضر مشکلات مالی داشتن یا پرونده‌هایی در دادگاه داشتن و میتونن از این طریق جناح مقابل رو تضعیف کنن و با فشاری که جریان مقابل میارن بعضی از اینها رو حذف کنن. اما بحث اینجاست که شورای نگهبان چه میزان بخواد پایبند بر قوانین باشه و این قوانین رو صرفاً جناحی نگاه نکنه و قوانین رو کاملاً برای همه یکسان در نظر بگیره. جناح دولت اگر که بتونه این کار رو انجام بده، بخش زیادی از جریان تندرو و نزدیک به بیت رهبری رو قاعدتاً حذف خواهد کرد و در انتخابات میتونه یک تاثیرگذاری به سزایی داشته باشه این رد صلاحیت‌های جناح مقابل برای دولت.
در واکنش به این اتفاقات، برخی چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان هم خواستار برخورد متقابل با نمایندگان نزدیک به دولت یا اصلاح طلبان شدند. از جمله خبرگزاری فارس روز چهارشنبه نوشت یکی از متهمان پرونده کرسنت که سابقه نمایندگی دارد از یکی از استانها نامزد شرکت در انتخابات شده است. این خبرگزاری خواستار رد صلاحیت این نماینده شده است. سعید آگنجی درباره واکنش احتمالی شورای نگهبان به این گونه درخواست‌ها چنین می‌گوید:
شورای نگهبان اگر نگاه سیاسی نداشته باشه، قاعدتاً باید از نظر قانونی هر شخصی رو که دارای مجازات قانونی است و تصویب شده یا اینکه مشخص شده این اشخاص رشوه‌هایی رو دریافت کردن، باید رد صلاحیت کنه طبق قانون. اما اگر که بخواهد نگاه سیاسی به ماجرای رد صلاحیت‌ها داشته باشه، صرفاً این نگاه سیاسیش باعث میشه که از این رد صلاحیت‌های جناح نزدیک به حالا جناح تندروی اصولگرا باعث میشه که جلوگیری کنه و اینها رو رد صلاحیت نکنه و اجازه حضور اینها رو در انتخابات بده. ما میدونیم که شورای نگهبان به عنوان اصلی ترین مرجع در رد صلاحیت ها و تایید صلاحیت ها است و اگر اینکه شورای نگهبان نگاه سیاسی خودش رو از روی رد صلاحیت ها و تایید ها برنداره، مطمئنا چالش خیلی بزرگی رو در روزهای آینده پیش رو خواهیم داشت، به خاطر اینکه جناح دولت، اصلاح طلبان و حتی اعتدالیون بسیار برنامه ریزی کردن روی انتخابات پیش رو و قاعدتا امکان این که بخواهن از این موارد چشم پوشی کنن وجود نداره و سر تمامی موادشون خواهن وایساد.
شورای نگهبان قانون اساسی ایران بر اساس تقویم منتشر شده از برگزاری انتخابات باید تا 27 بهمن ماه نتیجه بررسی صلاحیت‌ها را به صورت قطعی اعلام کند.
بابک غفوری آذر گزارش میداد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
دوستان سری هم به صفحه وبسایت رادیو فردا بزنید. radiofarda.com و تمامی خبرها و مجلات ما رو میتونید، خبرها رو میتونید بخونید، مجلات رو میتونید بشنوید، حتی سرخط خبرها رو، چه امروز، چه دیروز، چه امسال، چه پارسال، همه رو میتونید اونجا پیدا کنید و بشنوید. و ما خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده که دولت اوباما در حال آماده کردن تحریم‌هایی علیه 12 شرکت و فرد ایرانی است که در توسعه برنامه موشک‌های بالستیک ایران نقش داشتند. دولت ایران در واکنش به این تصمیم می‌گوید موضوع موشکی ایران ارتباطی با توافق برجام ندارد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی مقیم فنلاند، در گفتگو با همکارم رویا ملکی نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا وضع تحریم‌های جدید می‌تواند در تضاد با برجام باشد؟
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده که دولت اوباما در حال آماده کردن تحریم‌هایی علیه 12 شرکت و فرد ایرانی است. منابع این گزارش، این افراد و شرکت‌ها در ایران، هنگ کنگ و امارات متحده عربی فعال هستند و در ارتباط با نقششان در توسعه برنامه موشک‌های بالستیک ایران تحریم می‌شوند. روزنامه وال استریت ژورنال نیز به نقل از منابع آگاه این خبر را تایید کرد. در صورت اجرایی شدن این نخستین تحریم‌های آمریکا علیه ایران پس از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی در تیر ماه خواهد بود. پنجشنبه حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران چنین اقداماتی را یکجانبه، خودسرانه و غیرقانونی اعلام کرد و گفت موضوع موشکی ایران ارتباطی با توافق برجام ندارد. اما حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی مقیم فنلاند، میگوید آمریکا حق تحریم کردن افراد مرتبط با برنامه موشکی، تروریسم و حقوق بشر ایران را برای خود حفظ کرده است.
بعد از تصویب برجام در خود جمهوری اسلامی یک اختلاف نظری بروز کرد، مبنی بر اینکه تحریم‌های غیر از هسته‌ای، مثلا بحث حقوق بشر یا مسئله موشکی هم اگر اعمال بشود نقض برجام هست یا نه. طبیعتاً هر کشوری جانب رأی خودش رو می‌گیره. استنباط حقوقیشون این است که این نوعی نقض برجام محسوب میشه، در صورتی که اگر مذاق کشورهای طرف مذاکره رو ببینیم، مذاق حقوقی اینها این هستش که ما تعهدی ندادیم در این خصوص. تا اونجایی که شخص آقای اوباما لحظاتی بعد از تصویب برجام صراحتاً اعلان کردش که ما در خصوص صرفاً هستی بحث کردیم، اسم حقوق بشر و موشکی را آورد که شمولیت برجام اینها رو در بر نمیگیره.
دولت آمریکا تصمیم اعمال تحریم‌های جدید را دو روز پس از آن اعلام کرد که ایران بیش از 11 تن اورانیوم غنی شده را به روسیه منتقل کرد. آخرین روز مهر ماه امسال علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در نامی رسمی به روحانی برای اجرای برجام 9 شرط گذاشت. او گفت ایران چنین تحریم‌هایی از سوی هر یک از کشورهای طرف مذاکرات را نقض توافق هسته‌ای در نظر خواهد گرفت. اما حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی، میگوید
اگر که این تحریم اعمال بشود، به گمان میرسه که یک دعوای حقوقی بالا بگیره. جمهوری اسلامی تنها رأی خودش رو داره و باید این رو به کمیته بده که در اون کمیته رأی اکثریت با همونهایی هستن که فشار تحریم‌ها رو بر ایران گذاشته بود.
مقامات آمریکایی به وال استریت ژورنال گفتند ایران پس از توافق هسته‌ای دو موشک بالستیک به طور آزمایشی شلیک کرده است. به گزارش وال استریت، وزارت خزانه‌داری آمریکا در صدد است تا شرکتی موسوم به مبروک تریدینگ که در امارات متحده عربی قرار دارد و بنیانگذار آن حسین پورنقشبند است را به سبب کمک به شرکت‌های دولتی ایران در دستیابی به فیبر کربن برای برنامه موشک ایران تحریم کند. فیبر کربن به سبب قابلیت انعطافی و مقاومت در مقابل دمای بسیار شدید یک ماده مهم برای توسعه موشکی به شمار می رود. اما ایران می گوید برنامه موشکی این کشور فقط برای مقاصد دفاعی است و هیچ اقدامی قادر نخواهد بود جمهوری اسلامی ایران را از حقوق مشروع و قانونیش برای تقویت بنیه دفاعی و امنیت ملی خود محروم کند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
وضعیت قرمز در تهران و برخی شهرهای بزرگ، محدودیت تردد خودرو و تعطیلی مدارس. این جمعه ساعت 6 عصر تهران بحث ما بحث هواییه که نفس میکشید. سهم مردم در آلودگی هوا چیه و مسئولان باید چه چاره‌ای بیندیشند؟ همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
توجه کنید شنوندگان خوبمون، عدد 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، و این برنامه رو فردا از دست ندید. ساعت 6 و نوبت میرسه به برنامه ملاقات با آرش حسنیا. همراه میشیم تا با یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر در ایران آشنا بشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
جمع‌آوری امضا برای تومار اعتراضی 40,000 نفری کارگران و هماهنگی برای شکل‌گیری تجمعات کارگری در مقابل مجلس و وزارت کار اقداماتی نبودند که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی به سادگی از آنها بگذرند. اما اقدامات جعفر عظیم‌زاده محدود به اینها نبود. او نماینده کارگران فولاد زاگرس و همچنین نماینده 1,000 کارگر در شکایت از سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی بود در پیگیری حق تضییع شده آنها در این سازمان. این فعال حقوق کارگران در خرداد ماه سال 94 در شهرستان ساوه بازداشت شد. بازداشت او حدود 20 روزی طول کشید و او در این 20 روز پاسخگوی پرسش‌های بسیار بازجویانش بود که از فعالیت‌ها و اقدامات آقای عظیم‌زاده در سال‌های گذشته از او می‌پرسیدند. در نهایت با تکمیل پرونده اتهامات این فعال حقوق کارگران، او با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. ریاست او بر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران اعتراض به تغییرات قانون کار، نشست‌ها و ملاقات‌هایش با دیگر تشکل‌های مستقل کارگری از قبیل سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، کمیته هماهنگی، کمیته پیگیری و گفتگوهایش با برخی رسانه‌های فارسی زبان بیرون از ایران درباره وضعیت کارگران و سندیکاهای کارگری از جمله مصادیق اتهامات این فعال کارگری بودند. جعفر عظیم‌زاده پیش از بازداشت سال 94 در آستانه برگزاری روز جهانی کارگر در اردیبهشت ماه سال 93 نیز بازداشت شده و حدود 50 روز را در بازداشت نیروهای امنیتی گذرانده بود. سرانجام پرونده اتهامات این فعال حقوق کارگران در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست ابوالقاسم صلواتی رسیدگی شد و او به اتهامات اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در مجموع به 6 سال حبس تعزیری و 2 سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات محکوم شد. در دادگاه بررسی اتهامات آقای عظیم‌زاده، فعالیت‌های سال‌های پیشین او در برگزاری تجمع اعتراضی کارگران در سال 84، شرکت و نقش این فعال کارگری در تجمع روز جهانی کارگر در اردیبهشت ماه سال 88 در پارک لاله تهران نیز مطرح شدند. آقای عظیم‌زاده در آبان ماه سال 94 برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان اوین فرا خوانده شد که با معرفی به دادسرای مقدس مستقر در اوین بازداشت و روانه زندان شد. جعفر عظیم‌زاده برای گذراندن دوره محکومیت 6 سال زندان خود به بند 8 زندان اوین انتقال یافت. این بند از زندان اوین که پس از انحلال بند 350 به محل نگاهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی بدل شده، از نامناسب ترین بندهای زندان اوین است.
شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12 است. اگر تا به حال اقدام به زنگ زدن به رادیو فردا نکردید، این اولین بار خواهد بود و میتونید همین لحظه خودتون رو به تلفن برسونید و پیام خودتون رو برای دیگر شنوندگان بگذارید. به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه و خدا نگهدار تک تک شما.